و بعضی از آدم ها خیال میکنن تصمیم گیری قاطع یعنی اینکه خب تا حالا آب به سمت جنوب میرفته، از الان تصمیم میگیریم به سمت مشرق بره، خب و بدون فکر، بدون اندیشه، بدون میگه اصلا من به این نتیجه رسیدم که. شما با این تصمیم گیری ها موافقید یا نه؟ معتقدید که برای هر تصمیم سرنوشت سازی باید قبلش مشورت های عمیق و دقیقی باشه؟
دقیقا نفته اولا در این توضیحات بعد از گزارش خیلی نفته خوبی رو گفتی دکتر. و البته اول بگم که در نگاه امیرالمؤمنین مشورت کردن حکمش و مثلش مثل مسئله در حقیقت سر هست، رأس الحکمت. امام بفرماید که اگر حکمت رو تشبیه بکنیم به مثلا یک قواره انسانی یا قد و قامت انسانی، چجوری سر نقش کلیدی رو داره، مغز نقش محوری رو داره، امام مشورت رو تا این اندازه محوری و عاقلانه، یعنی اصلا رفتار دائمی و متکی بر عقل،
یعنی استفاده از دانش و تجربه دیگران مفت مفت برای خودت.
دقیقا این همین تعبیر از تعبیر دارن که میگه خب بی نیازت میکنه دیگه، وقتی که دانش اونها، تجربه اونها هست، چه کاریه مثلا هزینه هنگفتی رو بدی و خودت هم تجربه کنی؟ به راحتی میتونی از تجربه کنندگان، از عبرت پذیران بهره بگیری و نتیجه مطلوب هم به دست بیاری.
حتی آیه استاد اگر نتیجه مطلوب هم نباشه، آدم خودش رو راحت‌تر قانع میکنه، میگه والله من با 10 نفر مشورت کردم همه همینو گفتن، ولی اگر مشورت نکنی بعد میگی کاش من با 2 نفر حداقل حرف میزدم در این زمینه.
دقیقا این تعبیر به همین مضمون، یعنی قریبه به همین مضمون از وقت داره که در مرحله مشورت کسبت نکن، یعنی خودت رو اذیت نکن با 1 نفر 2 نفر، اصلا با 10 نفر جمع آوری اطلاعات کن، مشورت کن و بعد گردآوری که کردی حالا جمع بندی با توست.
آره، تصمیم خودت بگیر،
تصمیم خودت بگیر، ولی در مرحله مشورت اصلا به خودت زیان وارد نکن.
یه جوری گردآوری اطلاعات دیگه، درسته؟ مثل یه پژوهشگری که شما اطلاعات رو گردآوری میکنید، بعد میذاری رو میز پژوهشت، اینها رو تجزیه تحلیل میکنی و بعد خروجی میدی که آقا بس نتیجه این که این کار انجام بدم یا ندم. عملا مشورت با دیگران اگر درست باشه یه جورایی گردآوری اطلاعات از مسیرها و روشهای درسته.
دقیقا این تعبیر گردآوری اطلاعات، جمع آوری داده ها اصطلاحا و داده کاوی کردن در مرحله مشورت، ولی با حضرت میفرماید اصلا تو اینجا امساک نکن، یعنی خصلت از جمله جایی که جواب نمیده اینجا در مرحله گردآوری راضی نشد به اینکه 2 تا مثلا اطلاعات رو جمع کردی و فکر کنی نگاه جامعه نگری برات اتفاق افتاده. برو جلو، مشورت بگیر تا این نگاه 360 درجه اصطلاح امروزیش
تا به اشباع اطلاعات برسی.
دقیقا امیرالمومنین با این تعبیری که در حقیقت همه سونگه حکمت،
آره میگن آقا مثلا شما راجبی یه موضوعی تو پژوهش هم همینه دیگه، اونقدر برو که اطلاعات مورد نیاز خودت رو به دست آورده باشی، اشباع شده باشه اطلاعاتت از نظر اطلاعاتی. بسیار خوب آقا، ما منتظریم که فرمایش شما رو باز هم بشنویم اگه فرمایش پایانی دارید.
در اون بخشی که تحت عنوان میگم نتیجه قطعی، یعنی امیرالمومنین میفرماید برای اینکه از لغزش ها در امان باشی، باز زمین رو حضرت مثال میزنند. حضرت میفرماید که زمین رو از لغزش چه چیزهایی در امان نگه میداره؟ کوه. حضرت میفرماید رأی جمع کردن و مشورت گرفتن مثل کوه ها وجودت رو از لغزش ها در امان نگه میداره.
البته خب آقای رستمی، نمیدونم من درست فهمیدم یا نه، و اون این که آدم باید این اطلاعاتی که به دست میاره، مشورت هایی که به دست میاره، از آدم اهلش باشه دیگه.
بله اصلا
به هر کس رسیدی و نگی که مثلا فلانه چه میدونم شما خواهی تصمیم اقتصادی بگیرید، برید مثلا با یه نفری که اصلا کارش اقتصاد نیست مشورت بکنی، یا در حوزه اقتصاد تخصص نداره مشورت، یا مثلا میخوای راجع به ازدواج کردن تصمیم بگیرید، برید خب با یه نفری که کارش تجارته و بیزینسه، با عبارتی مثل این دوستمون که میگفت کارش تجارته، بریم با اون مشورت بکنیم. قطعا شاید نگاهش به ازدواج یه نگاه دیگری باشه با یه کسی که متخصص حوزه ازدواج هست و کارش خانواده و مشاوره خانواده است، متفاوت باشه.
دقیقا آقای دکتر، خیلی سپاسگزارم که من رو به مسیر اصلیم برگردید، چون یادیاد داشته خودم اولین نکته از امیرالمومنین همین بود، همین اشاره بود که اولا حضرت میفرماید با چه کسی و چه صفاتی که داره مشورت کن، که مثلا حضرت 4 تا صفت قائل، اولیش فوق تخصص. حضرت میگه در اون موضوع مبتلا تو که داری مشورت میکنه خیلی تخصص داشته
باشه. فکر کنم به بخیل بودن هم اشاره میکنه. آره میگه بخیل نباشه.
دقیقا احسن. حضرت میفرمایه یکی که ترسو نباشه و شجاع باشه در ابراز نظر مشورتیش. مثلا انسان ترسو دیدید که چیزهای کوچیک و بزرگ جلوه میده و چیزهای بزرگ و کوچیک جلوه میده. یکی اینکه دو بخیل نباشه، چون آدم بخیل در
مشورت غلط میده دیگه.
آره یعنی کمکاری میکنه اصطلاحا در مشورت دادن، تخصصو داره ولی وقتی که اون بخل داشته باشه، اون که مثلا در بحث اطلاع فکر میکنه اگه علمو بده شم میشه از خودش. و این خب نکته اول همین تخصص هست و خیلی مهمه. حالا بخل هست، شجاعت هست و امیرالمومنین یک تعبیر دیگری هم دارند که تعبیر چهارمه و اونم اصلا راستگو باشه، در طایفه صدیقین و راستگویان باشه. چرا که راستگویی کار رو بالا میبره، کار رو درست میکنه، کلید حل مسئله در دستان راستگوست.
آقا ما استفاده کردیم، اگه فرمایش پایانی دارید به جان گوش
میکنیم. سلامت باشید. سلامت باشید. به هر حال گاهی اوقات فکر نکنیم تصمیم بزرگ مثلا قوارش یا اندازشه، بلکه کمیت و کیفیته. با این تعبیر ازش یاد میکنیم
و اثراتی که میتونه روی زندگیمون داشته باشه.
دقیقا اینه که به اون اثره، به اون جنبه نگاه بکنیم و خدا کنه که تکبرمونو کنار بگذاریم و در مسائل مشورت بگیریم.
سپاسگزارم جناب آقای رستمی. آنچه شنیدید شما نازنینان، صحبت‌های من محمود اکرامی بود با استاد مهدی رستمی. کاش دائم دل ما از تو بلرزد ای عشق، کاش دائم دل ما از تو بلرزد ای عشق، آن دلی که از تو نلرزد به چه ارزد ای عشق.
تو خنده دوری در یاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داد ای داد. عکسی که پر از رویا بود در خاطره‌ای تار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد، داد از دل من داد ای داد. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی، چو پرنده زخمی بی پر و بال را شده از قفسی. از این که زمان نگذار، چون دست گلی برسی به مزار، باید که شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم، میترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم. آمده‌ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی، آمده‌ام تو به داد دلم برسی، تو پرنده زخمی بی پر و بال رها شده از قفسی.
بعد از این ترانه شیرین و خوب که با جان گوش کردیم، نوبت پیامک‌های شماست و باز هم در خدمت آقای رضی‌آبادی عزیز هستیم. آقای رضی‌آبادی مجدداً سلام و شب بخیر و خوش آمد به برنامه خودتون.
سلام من میکنم خدمت شما و همچنین به شنوندگان خوب. بریم اتاق فرمان رو برگردیم و پیامک‌های دوستان رو من بخونم. آقای محمد معصومی از کوچان گفته تصمیم قاطع من دست برداشتن از افسردگی حاده که سالها من رو درگیر خودش کرده بود و اراده به تغییر بزرگ در زندگیم با ورزش و برنامه ریزی صحیح صورت گرفت. آفرین به شما.
با عرض سلام و ادب و احترام، من سال 59 از سربازی که اومدم تصمیم قاطع گرفتم که اول ازدواج کنم، دومم برای اینکه زندگیم بهتر بشه خودم بهتر بشم، تا پولدار بشم یه شغل مناسبی پیدا کنم، مهارت فنی داشته باشم و بیشتر یاد بگیرم. با احترام یوسف زارکورم، یک گیل مرد 65 ساله از شهرستان لنگرود.
آقای علیرضا از مرودش گفته من تصمیم های عجولانه توی ازدواج گرفتم و تاوان سنگین دادم و هنوز هم پیامدهاش دامنگیرم هستش. خانم رازی گفته من تصمیم های قاطع خودم رو با مشورت از مادرم گرفتم، چون که روحیه من رو بهتر از خودم میشناسه، تصمیم برای تعیین شغل و رشته و اینجور چیزها هم ایشون به من راهکار دادن.
سلام علیکم، شب شما بخیر. بنده در سال 1365 دلالی بردشتارم بودم، پیشیگاری شدم، یعنی ادامه پیدا کرد. 30 سال تون کشید شده این به امروز بردارم روز باید تا 30 سال کامل دیگار کشیدم. به سال 95 هم گذاشتم کنار، یعنی تصمیم قاطع گرفتم و گذاشتم کنار و الحمدلله من از سال 95 این طرف اگر جای بوی سیگار یعنی نمیتونم برم اصلا جایی که سیگار دارم. تشکر میکنم از همه بچه های خوب رادیو ایران، قربونتون برم. یا علی
آقای دانشور از اصفهان گفته تصمیم که زیاد میگیرم، ولی مهمترین تصمیمی که داشتم و اقدامی که کردم ازدواج بوده که تا الان خدا رو شکر خیلی خوب بوده و راضیم از تصمیمم. و آقای حسین فارسی از قم گفتن که من کلاس پنجم دبستان رو که تمام کردم تصمیم گرفتم برم نقاشی ماشین رو یاد بگیرم و تا الان هم این کار رو ادامه دادم و خدا رو شکر موفقم.
خدا قوت آسنم از کنم خدمتون که من از 8 سالگی تصمیم قاطع گرفتم، چون پدر نداشتم کمک خرج خانوادم باشم. از همون نوجوانی شروع به کار کردم. بعدش هم سن 19 سالگی که رسیدم تصمیم گرفتم که شغلی اختیار کنم و رفتم سر کار و به امید خدا در 22 سالگی هم ازدواج کردم که حاصل آن دارای 7 فرزند است و یه زندگی خوب با بچه هم داریم روزگار میگذرونیم. از برنامه خوبتون تشکر میکنم. اکبر مردان هستم از ساوه. حق نگهدارتون. خدا حافظ.
تصمیم صحیح گرفتن همراه با مشورت با دوست واقعی و دلسوز مثل پدر و افراد متخصص و با تجربه و دلسوز، البته همه اینها همراه با توکل و اراده قوی خوبه. تصمیم شخصی اون تصمیمی که اشتباه کردیم و مسیر بدی رو طی کردیم و الان تصمیم میگیم که برگردیم که درستش بکنیم، مثل ترک سیگار که چقدر عالیه. ما همیشه سعی میکنیم که کارهایی رو بکنیم، البته با مشورت، تا به نتیجه خوب برسیم. آقای حسین رحیم آبادی از کرمان این پیامک رو فرستاده بودند. وقتی به دنیا آمدیم و در این دنیا که تصمیم خودمان نبوده، چگونه با وجود این همه دغدغه و چالش میتونیم برای حال و آینده فکر و تصمیم درستی و کارسازی بگیریم؟ به نظر شما آیا میشه همچین کاری کرد؟ آقای جمشید بختیاری این سوال رو پرسیده بودن. آقای اکرامی گفتودن تو این موقعیت میشه با اینکه این همه دغدغه هستش و اینها فکر آینده و تصمیم درستی بگیریم؟
ببینید، شرایط قطعا مؤثره. ما نمیتونیم در خلاء تصمیم بگیریم. هر تصمیمی که میگیریم باید متناسب با شرایط باشه. ما الان داخل یه شرایطی هستیم، سخت، دشوار، ساده، سهل، متناسب با شرایط. اگر شرایط رو بشناسیم، موضوع مورد تصمیم رو هم بشناسیم، متناسب با شرایط میتونیم بهترین تصمیم رو بگیریم.
بله، بسیار عالیه. دوستی گفتن که من اول با خودم مشورت میکنم که آیا این تصمیم درست هست یا نه، بعد با دوستان و خانواده جمع و تفریق میکنه و در نهایت خودم تصمیم میگیرم و این تصمیم در زندگیم خدا رو شکر خیلی خوب بوده و موفق و سربلند بودم. آقای نظر محمد خدری که از ترکمن صحرا این پیامک رو برامون فرستاده بودن. خیلی متشکرم از دوستان عزیزمون که با ما همراه بودن. من اسامی یکی دو تا از دوستان رو بخونم. آقای امیر احمدی از تهران، مهدی عسکری از کرمان، آقای جواد رامیانی، آقای عارفی از خوزستان و صابر فرتاش از تبریز.
آقای نیست... یکی دوتا نبود، شیش هفتا بود.
بله، چون فرصت نیست دیگه، من اسامی دوستان رو گفتم دیگه، از حضورتون باید مرخص بشم. دستی بر دعا، همتی بلند، بدرقه راهتون باشه تا هفته بعد. خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم آقای رضی آبادی عزیز و سپاس از شما مردم خوب که تا این لحظه با ما همراه بودید. چون برق چو باد مثل یک آه گذشت، چون برق چو باد مثل یک آه گذشت، عمر من و تو چقدر کوتاه گذشت. تا آمدم از دلم بگویم با تو، راه شب دیگری همه ما گذشت. روز و روزگارتان خوش. خدا نگهدار.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب.
باسکرویل، نویسنده معصومه پاکشوان. هنرمندان ایفاگر نقش‌ها: ایوب آقاخانی، محمد سعید سلطانی، سیما خوشچشم، مجتبی طباطبایی، میر طاهر مظلومی، سعید فرزی، احمد هاشمی، محمد مجدزاده، مهدی نمینی مقدم، حمید یزدانی، نورالدین جوادیان، نازنین مهیمنی، شیرین سپهراد، سینا نیکوکار، محمد آقا محمدی، بهادر ابراهیمی، منا صفی، نگین خواجه نصیر. کارگردان امیر زنده دلان، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده ملیحه مرادی جعفری. قسمت اول. سال 1907، کلیسای پرسبیتری، ایالت نبراسکا.
پدر، ممکنه من یکم زودتر از کلیسا برم؟
آورد، قرار پدر بزرگیت بعد مراسم امروز تو کلیسا سخنرانی کنه.
خب بعد سخنرانی هم قرار پدر بزرگ شامو پیش ما باشه دیگه، درسته؟
آورد، چه کار واجبی هست که باید الان کلیسا رو ترک؟
قراره با بچهای دانشگاه بریم باشگاه اسب سواری.
آورد، میخوای مراسم کلیسا رو برای باشگاه اسب سواری ترک کنی؟
پدر جان، شما که میدونی کار دانشگاه رفت آمدش اینقدر زیاده، وقت کم داریم.
تو همش دنبال درد سری پسر. اگه الان از جاد بلند شیو بری، همه میخوان بگن پسر کشیش هنری امری کولمن بسکارویل مراسم کلیسا رو نیمه رها کرد و رفت. میفهمی؟
میخواید الان مراسم آوازخانی کشیش رو قطع کنم بگم که هاوارد کانکلینگ بسکارویل امروز میخواد بره تمرین اسب سواری و بعدش هم بره مشتنی؟
مادرت بس کن، مادرتم جای دعا همش داره به ما نگاه میکنه.
پس با اجازتون تا مادر نیومده گوشمو بکشه میرم. پدر جان روز خوبی داشته باشی. شما و پدر بزرگ سر شام میبینم. مامان، بعد چی از کلیسا اومدی بیرون؟
آوارد کجا داری میری؟ مگه پدر بزرگ سخنرانی نداره؟
ممکنه شما به جای منم به سخنرانی پدر بزرگ گوش کنید؟ چون من واقعا باید برم.
کجا میری؟
با بچه های دانشگاه پرینستون میرم اسب سواری.
میرید اسب سواری؟
آره.
یعنی اسب سواری برای تو از بودن کنار ما مهمتره؟
مهمتر نیست مادر، ولی جزء علایقمه. من باید دنبال علاقه‌مم برم دیگه، نه؟
آوارد، برادرت رابرت هر کاری میکنه داره ازت تقلید میکنه. اسب سواری، مشت زنی، رفتن به دانشگاه پرینستون. وقتی رابرت اینقدر دنبال توئه، یه کاری بکن تو راه درست رو بره.
راه درست یعنی اینکه رابرت هم مثل بقیه برادرامون کشیش بشه.
این چیزیه که تو خونه ما همه بهش تعصب.
من دلم میخواد معلم بشم مامان، نمیتونم کاری که پدر و پدر بزرگم انجام میده انجام بدم، متاسفم. با اجازتون.
آرت،
ایران، یک روز قبل از مراسم تاجگذاری محمد علی شاه.
سلطان محمد علی شاه قاجار سلامت باد. همه امور جهت تاجگذاری سلطان برای فردا مهیاست.
امیر بهادر، همه آنهایی که باید در مراسم تاجگذاری ما حضور داشته باشند را خبر کردید؟
بله سردارم، دعوتنامه تک تکشان برای آنها برده شده.
امیر بهادر،
بله تا تاج الملک بانو.
میرزا نصرالله خان مشیر و دوله خودش رسمن همه دعوتنامه ها را به خوبی بررسی کرد؟
بله ام خاقان، تاج الملک.
پس بگو مشیر و دوله همین حال حاضر شود و بگوید ما فردا چه کسانی را ملاقات میکنم.
همین حالا پی ایشان خواهم فرستاد. دستور دیگری نیست؟
مرخصی امیر بهادر.
محمد علی.
بله مادر.
توی سرت چه میگذرد محمد علی شاه قاجار؟
همان که در سر شما میگذرد مادر.
برای خودت دشمن تراشی نکن محمد علی. پدرت مظفر دین شاه با همه مدارا میکرد و سعی داشت سلطنتش را تا لحظه آخر و آرامی پیش ببرد.
از چه میترسی ام الخاقان؟ گمان میکنی من از آشوبگران مشروط خواه هراس داره؟
هراس که نه، تو سلطان این مملکتی و حکمت لازم الاجرا.
پس آرام باش و همه چیز را به من بسپار مادر، به سلطان این مملکت.
بله سلطان محمد علی شاه.
سلطان به سلامت. اجازه ورود دارم؟
بیا داخل مشیر الدوله.
بفرما مشیر الدوله. خوش خبر باشی.
عمرتان طولانی تاج الملوک بانو.
ما برگزاری مراسم و تشریفات آن را به عهده میرزا نصرالله خان مشیر الدوله سپردیم که خودش تصمیم بگیرد. حالا بگو بدانم میرزا نصرالله خان برای دعوتنامه‌های فردا چه کردی؟
از الطاف بیکران همایونی جناب محمد علی شاه بوده که این امر را به بنده واگذار کردند. دعوتنامه‌ها تهیه و توزیع شد
و
همانطور که میل همگی بود در تاج گذاری هیچ یک از نمایندگان مجلس شورای ملی دعوت نیستند.
نگران نباش مادر، با دعوتنامه های مشیر الدوله مسئولیت دعوت نکردن از نمایندگان مجلس بر عهده مشیر الدوله بود و من در این ماجرا نقش نخواهم داشت. میدانی مشیر الدوله، مادرم تاج الملوک گمان میبرد که این مراسم بدون دعوت از نمایندگان مجلس اسباب مخالفت مشروط خواهان را فراهم میکند.
بدون شک چنین اتفاقی حاشیه هایی هم خواهد داشت، ولی هرچه باشد سلطان خودش بهتر می داند چطور آنها را آرام کند.
من تا پیش از پادشاهی با مشروط خواهان همراه بودم، اما در پی مرگ پدر و نشستن بر تخت پادشاهی مخالفت خود را با مشروط خواهان به طور علنی نمایش دادم و دیگر هم از آن باکی ندارم مادر.
هر طور که صلاح سلطان محمد علی شاه است.
دانشگاه پرینستون نیوجرسی، ایالات متحده آمریکا.